بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين يقينا. یکی از مهمترین و پربارترین و از نظر مایه‌های تربیتی خطبه 86 نهج البلاغه از مهمترین خطبه‌های وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. به مقدار که انسان در این خطبه دقت میکنه میبینه حضرت این خطبه رو بر مبنای لا اله الا الله، مبنای نفی و اثبات، مبنای انتخاب و حذف قرار دادن. برای محبوب ترین عباد خدا، به تعبیر خودشون در ابتدای خطبه است، انا من احب عباد الله، در حدود 40 ویژگی و وصف بیان میکنن که خود حضرت مصداق اتم و اکمل این ویژگی ها هستند. یه سلسله ویژگی ها هم برای ضد این افراد بیان میکنن، یعنی اومدن در این خطبه چهره های مثبت تاریخ رو و چهره های منفی تاریخ رو دقیقا مشخص کردن و یه میزان کامل و جامع و یه معیار قوی و استواری رو به دست انسان دادن که با این میزان، با این معیار انسان هم خودشو میتونه خوب بشناسه و هم دیگران رو، و مثبت و منفی وضع مردم رو با این میزان و با این معیار به دست بیاره. تحقق دادن این ویژگی های مثبت کار شاقی نیست. به قول معروف استارت و حرکت یه مقدار تحمل فشار میکنه، ولی وقتی ماشین تو جاده را افتاد، قطار رو ریل را افتاد، دیگه مشکلی نخواهد بود، مشقتی نخواهد بود. البته کسی که در حد خودش به وجود مقدس حضرت حق معرفت داشته باشه که ضرورتاً به فرموده امام صادق علیه السلام این معرفت میوش محبته، اگر این محبت والذین آمنوا اشد حبا لله باشه، و پیاده کردن مسائل این خطبه خیلی براش راحت میشه و مشتاقانه هم برای پیاده کردنش حرکت میکنه. چرا که وقتی عاشق شده تمامش دغدغش اینه که معشوق از من چی میخواد، معشوق منو در چه لباسی، در چه شکلی، در چه سیری، در چه مسیری میخواد. خود این عشق به پروردگار و اینکه او منو در چه حالی، در چه لباسی، در چه شکلی، در چه عملی میخواد، تحقق این چهل حقیقت رو برای آدم آسان میکنه. خب یکی از اون حقایق اینه که حضرت میفرماید اخری انسان ابتدای خطبه اعانه الله علی نفسه، خداوند یاریش جلب بشه، کمکش جلب بشه، اعانتش جلب بشه، که این تابع همون معرفت و خواستن و کوشش و فعالیت و احساس نیاز به ارزش‌های الهیه، خداوند هم چنین انسانی رو یاری میکنه. آثار این یاری پروردگار در 40 مرحله پدیدار میشه. حالا یه شبه که پدیدار نمیشه، ولی به تدریج پدیدار میشه. یکی از اون ویژگی ها فزهر مصباح الهدى فی قلبه، نور هدایت، چراغ هدایت در قلبش درخشیدن میگیره، که خود این نور وقتی که در چراغدانی مانند قلب روشن بشه، خدا میدونه روشن شدن این نور در چراغدان قلب چه آثاری در زندگی بر جای خواهد گذاشت، و این نور خدا فقط علم داره به این که چه میکنه با انسان و چه تحولی در انسان ایجاد میکنه. در یکی از آیات قرآن که میخونم، حالا آدرسشم میدم، پروردگار عالم میفرماید این نور بعد از این که من وجود مرده یک انسان رو، مرگ معنوی، زنده کردم، اون حیات اقتضا میکنه که این نور حتما باهاش همراه باشه. آیات و روایات درباره نور مطالب زیادی دارم. من ابتدا میرم سراغ موارد نور، گرچه به قول اهل فلسفه نور یه حقیقته، چراغدانهاش ممکنه فرق بکنه، ولی این نور در حقیقت نور پروردگاره. حالا نور محبت، نور علم، نور اراده است، نور اعانه و یاری، هرچی که هستش، این نور که نور هدایته عجیب برای انسان کار میکنه. حالا من خودم هم در طول عمر منبرم افرادی رو دیدم، باهاشونم برخورد کردم که واقعاً به تعبیر قرآن کریم میت بودن تو سوره انعام و به هدایت خدا زنده شدن و دلشون چراغدان شد. در این زمینه من جریانات زیادی رو دیدم که حالا در بعضی سخنرانی ها بیان شده، تو بعضی از کتاب هام نوشتم که از بین نره. خیلی آثار عجیبی داره اگه انسان به این نقطه برسه که این نور در قلبش تلعلو بکنه و بدرخشه. حالا موارد نور رو ببینیم. مثل این نوری که حضرت در این خطبه می فرماید، چه نوریه، چیه، چند تاست؟ انزلنا الیکم نورن مبینا، نساء 174. صفت مبین برای نور چیه اینجا؟ نورن مبینا، یعنی این روشنایی، این نور با همه نورها فرق میکنه. این نور برای شما یه نور مبینه. مبین یعنی روشنگر، یعنی این نور وقتی در قلب شما بدرخشه که عبارت باشه از مفاهیم قرآن مجید، خب ظلمت رو فراری میده، راه رو به شما نشون میده، عواقب رو به شما نشون میده، برای شما خیلی آثار داره. باز در مائده سو آیه 15 داره، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. من اللهش مهمه که این نور کاملا مبدأش پروردگار مهربان عالمه. چیزی که است اینجا بحثی دارن که این واو عاطفه بین نورون و کتابون مبین واقعا دو مطلب رو میخواد بگه، جانی زیدون و امرون، یا نه یه حقیقت رو میخواد بگه. من نظر بزرگان رو براتون عرض میکنم. بعضی اعتقادشون اینه منظور از این نور وجود مبارک رسول خداست، کتاب مبین هم که معلوم قرآن مجیده. از پیغمبر اکرم در سوره مبارکه احزاب تعبیر به سراج منیر شده، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. یا در زیارت وارث ملاحظه کردید از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین تعبیر به نور شده اشهد انک کنت نورن در زیارت جامعه از هر 14 نفر امام هادی تعبیر به نور فرمودن خلقکم الله انوارن. با این معیدات این احتمال قوی به نظر میرسه که کلمه نور در آیه شریفه وجود مبارک رسول خدا باشه، کتاب مبینم قرآن. انعام آیه 122 اومن کانم میتن، میتن در اینجا یعنی اونی که در جهل، در بیخبری، در بیفکری، در غفلت، یه حیوان شهوانیه، یه موجود شکم پرسته، یه موجود لذت گراست. فاحییناه و ما زمینه زنده کردن او رو فراهم کردیم و زندهش کردیم، که زمینه ی حیات همین نبوت و امامت و قرآن. به دلیل آیه سوره انفال که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و به دلیل آیه سوره فاطر که می‌فرماید ما انت بمسمعن من فی القبور، اینا تا مردن و در قبر غفلت و در قبر جهل و در قبر ظلمتن نمیتونی صداتو به اینا بشنوانی مگه اینکه زنده بشن. حالا بعد از اینکه ما زمینه دادیم، خود این آقا قبول کرد این زمینه ها رو، حق رو پذیرفت و حیات عقلی پیدا کرد، حیات دینی پیدا کرد، با این حیات هم کارش تموم نی، و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، ما برای اون نوریم قرار دادیم بعد این حیات که در میان مردم زندگی بکنه، با این نور زندگی بکنه. یمشی در اینجا به معنی زندگی کردنه، نه به معنی قدم برداشتن. یمشی که ما تو تعبیرات خودمونم ظاهرن داریم، مشی ایشون اینه، یعنی زندگیش اینه. جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، که دنبالش میفرماد کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، از این ظلمات که در پایان آیه است به دست میاریم این مرگ، همون جهل، همون غفلت و همون کفر، همون شرک، تمام اینا ظلمته. آیا کسی که میته بود و ما با مقدماتی مثل نزول کتاب، مثل نبوت، مثل عقل و فطرتی که به خودش دادیم و این خود رو در معرض این نسیم قرار داد، به این شکل ما زندش کردیم و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این آدم واقعا مثل اونیه که کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. خب این یک نور، یا با نظری که اونها با آیات دیگه دارن دو نور، قرآن، پیغمبر. حالا شما یه نورم حساب بکنید ای بی نداره، چون در آیات بعد و در روایات ما میبینیم که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین تعبیر به نور شدن. سوره حدید آیه 12، البته شما هم سه آیه قبل رو در نظر مبارکتون داشته باشین که این آیه حدید در حقیقت بر مبنای دنیا مزرعت الاخره باید معنی بشه. اینا قبلن در دنیا کسب نور کردن، یعنی اومدن تابع قرآن شدن، تابع نبوت شدن، زندگی رو هماهنگ با روش پیغمبر که سراسر نور هماهنگ با قرآن قرار دادن و از دنیا رفتن. حالا قیامت شده، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، خیلی آیه جالبیه، یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، هم پیش روی اونها هم طرف راست اونها. چرا طرف چپ رو نمیگه؟ اینجا راست و چپ اصطلاحه، مثل اصحاب شمال و اصحاب میمنه که من در ترجمه قرآنم این رو به عنوان یه اصطلاح معنی کردم، معنی نکردم اصحاب راستی و اصحاب چپی. اصحاب المیمنه با توجه به آیات دیگر قرآن یعنی سعادتمندان، اصحاب مشعمه یعنی اهل شقاوت، اصحاب شمال یعنی اهل شقاوت، اصحاب یمین یعنی اهل سعادت. اینا چون چیزی از شقاوت درشون دیده نمیشه دیگه، چپ رو خدا مطرح نکرده. بین ایدیهم و به ایمانهم، پیش روی اونها و نتیجه سعادتمندی اونها اینه که نورشون. اینجا ببینید یسعا نورهم، نور به ضمیر مذکرهم اضافه شده چون اینا کسب نور کردن. الان این نور دیگه به نفع خودشونه و مال خودشونه، برای خودشونه. این نور یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم کاملا جادهشون رو روشن میکنه. خیلی خوب میفهمن که حالا که دارن حرکت میکنن به کجا حرکت بکنن، به اینجا بشراکم الیوم، بهشت رو میبینن، ملائکم در جا بهشون بشارت میدن که بله امروز روز شاد کردن شماست و این جاده‌ای رو که میبینید منتهی به بهشت میشه شما دارید میرید اونجا. جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. خب اینم باز یه مورد نور که البته نور همون نور قرآن و نور نبوت و نور ولایت و نور ایمان و نور اخلاق شایسته و نور عمل صالحه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی از بیدینی به دینداری، آیه 257 بقره است، از کفر به ایمان، از جهل به علم، از غفلت به ذکر. این هم یه مورد نور در آیه شریفه قرآنیه که این نور باز همون قرآن مجید و تحقق آیات قرآن مجید. دیر تشریف آوردین، ما وحدت نور رو گفتیم، مواردش رو گفتیم، گوناگون ما میبینیم، ولی یه حقیقته. رسول خدا میفرمایند کتاب الترغیب جلد 2 صفحه 354، ان هذا القرآن حبل الله و نور المبین. ببینید این نور که امیرالمومنین میفرماید ظهر مصباح الهدى فی قلبی، درخشیدن مال نوره. چیه؟ قرآن کریمه. خب اینجا من یه نکته ای رو هم براتون بگم، خیلی جالبه، علیه حسبنا کتاب الله این نکته و در خود قرآن مجید هم هست. البته من یادداشت نکرده بودم، الان به ذهنم اومد که خدمتون عرض بکنم. برای نجات آیشو الان یادم نی در چه سوره‌ای معجم میتونید ببینید، پروردگار میفرماید حبل من الله و حبل من الناس، یعنی هر دو کنار هم دیگه در آیه اومده. خب این من الناس کیان که اینقدر وزن دارن که عامل نجات انسان میتونن باشن؟ حبل من الناس در کنار حبل من الله، حبل من اللهش که خوب معلوم قرآنه، چون در سوره آل عمران خود پروردگار روشن کرده حبل الله رو، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این ریسمان بین انسان و پروردگار، دستگیره بین انسان و پروردگار، عامل نجات بین انسان و پروردگار حبل الله. حبل الله یعنی قرآن کریم که خود پیغمبرم در این روایت معنی میکنن ان هذا القرآن حبل الله. اما این حبل من الناس که با واو عاطفه نقل شده و حبل من الناس، و ما میدونیم که واو عاطفه حکم معطوف علیه رو که حبل الله باشه میاره رو حبل من الناس، باید یه انسانهایی باشن که کمالات در اونها جمع باشه و فاقد هر نقصی باشن که بتونن کار قرآن رو برای مردم انجام بدن. با توجه به روایاتی که در جلد اصول کافی در باب حجت و در کتاب بهار و در معان الاخبار صدوق که کرارن ائمه در این گونه آیات فرمودن، مراد از ناس ما هستیم، مراد از ناس ما هستیم. خب حبل من الله و حبل من الناس، یعنی بدون قرآن و بدون پیغمبر و اهل بیت که حبل من الناس هم، شما راهی به نجات ندارین. با یکی از چهره‌های برجسته شیعه در تألیف، من در نجف یه ملاقات 2-3 ساعته داشتم و خیلی حیف خوردم که ایشون دیگه سنش از 80 داره میره بالا، از شاگردان برجسته مراجع دو دوره قبل نجف بود و اینطور که خودشون میفرمودن بیشترین تحصیلاتشون هم در فقه و اصول خدمت آیت الله العظمی خویی بوده، تمام فقه و اصول ایشون رو هم نوشته بودن، همه رو به من نشون داد، یعنی یه جعبه آینه بزرگی بود که تقریرات فقه و اصول ایشون رو نوشته بودن، کل دوره رو. ولی نخواستن دیگه تو رده فقه و فقیه قرار بگیرن با توجه به احساس نیازی که در جامعه زمان کردن، وارد تألیف شدن. واقعا هم کتابای با ارزشی نوشته، به خصوص این آخرین کتابشون که به انگلیسی هم ترجمه شده، حیات 14 معصوم، آقای باقر شریف قرشی. من وقت خداحافظی که ایشون منو تا سر پله‌های کتابخونه‌شون داشتن بدرقه میکردن، برگشتن به من گفتن خب من تقریبا از 80 دارم عبور میکنم، خیلی کشورها رو دیدم، با خیلی بزرگان نشست و برخاست داشتم، دلم میخواد حالا که شما رو زیارت کردم اون شیر کشیده 80 سال عمرم رو به شما بگم. گفتم من مستمع شما و در خدمت شما، که واقعا اینجا وقتی میخواست بگه حالش دیگرگون شد، چهرش عوض شد و گفتارش با خنده و گریه توأم شد. معلوم بود از یه جهت خوشحاله برای درک این حقیقت، از یه جهت نگرانه که چرا دیگران با بودن راه گمراهن. رو کرد به حرم امیرالمومنین، چون نزدیک بود، یعنی حرم اون طرف خیابون بود، کتابخونه ایشون این طرف. گفت به حقیقت این امیرالمومنین برای من از هر جهتی که میسره، با هر دلیلی، با هر حجتی، حجت عقلی، حجت فلسفی، به هر دلیلی که امکان داره، به حقیقت امیرالمؤمنین برام ثابته که راه حق فقط قرآن و اهل بیت و منهای این جاده. هر جاده‌ای در این عالمه ولو رنگ دینی داشته باشه باطله و نجات فقط در این راهه. حبل من الله و حبل من الناس. خب امیرالمؤمنین در خطبه 94 نهج البلاغه، نهج البلاغه چون چاپ‌های متعدد خورده و تحقیقات مختلفی روش شده، خطبه‌های مقدار شماره‌هاش جابجا شده، حدود 5-6 تا شماره. بعضی از نهج البلاغه ها با همدیگه تفاوت داره، یه وقت آدرسی رو نوشتید مراجعه کردید دیدید نبود، یا دو سه خطبه بعد از اون عدد یا دو سه خطبه قبل از اون عدد هستش. داره پیغمبر رو تعریف میکنه، فهو امام و منت تقا. خیلی جالب فرموده امیرالمؤمنین، پیغمبر پیشوای هر کسی نی، که هر کسی هر را برسه بگه من امتشم و بهشم دلگرمم و چشم امیدم بهش دارم و ترسی هم از اوضاع مرگ و قیامت ندارم. نه، اینجور نیستش. فهو امام و منت تقا، دنیا و آخرت پیوند رهبری پیغمبر و امامت پیغمبر فقط با اهل تقواست. اونی که از دایره تقوا خارج، نه اهل عبادت، نه اهل اخلاق، نه اهل خداست، نه اهل کار مثبت، واقعا بیدینه، ولی حالا قم زندگی میکنه، تهرون زندگی میکنه و بگه من هم مأموم پیغمبرم. نه، این هیچ آثاری از مأموم پیغمبر بودن درش نیست. فهو امام و منت تقا، که من فکر میکنم امیرالمؤمنین و ائمه یا دفع دخل مقدر کردن با این حرفشون یا جلوی فرهنگ های انحرافی وایستادن که هر کسی نیاد بگه من جزء امتم و ارتباط با پیغمبر دارم و بصیرت و منه تدا، پیغمبر اکرم بصیرت و روشنی و چشم اون انسانیه که راه رو یافته، یعنی اهل هدایت شده، اگر داره در این مسیر حرکت میکنه داره با بصیرت پیغمبر حرکت میکنه. این بصیرت واقعا نعمت خاصیه. آخر سوره مبارکه یوسف خداوند به پیغمبر میفرماد به کل مردم بگو قل هذه سبیلی، راه من فقط اینه. چیه؟ ادعو الالله انا و من اتبعنی علا بصیرتن، من و من تبع من که مصداق اتم این من تبع 12 امامن، ما به طرف خدا دعوت میکنیم با بصیرت، یعنی میدونیم چی کار داریم میکنیم، عالمیم چی کار داریم میکنیم، تیر به تاریکی نمیندازیم، حقیقت برای ما معلوم روشن و میدونیم که عامل سعادت دنیا و آخرت این حقیقته و اون ادعو الالله اینه که همه رو به خدا قرار بگیریم. وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، همه چیتونو برای خدا قرار بدین. و بصیرتو من اهتدا سراجون لمع ضوءه، پیغمبر ستاره است، خورشیدی است که نورش رفعت داره و روشنایی شدید داره، لمعان داره و شهابون چراغ درخشنده ایه و شهابون سطع نورو، ستاره ایه که خدا میدونه نورش دارای چه ارتفاع و چه عظمتیه. و زندون برقلم او، آتش زنه ایست که درخشندگی عجیبی داره. این آتش زنه برای این که خیلی روشنتر معنی بشه، من فکر کردم با چه عنوانی قابل تطبیقه، دیدم این بهترین لغته که انتخاب بکنم برای ترجمه زندون برقلم او. پیغمبر یه فندک الهیه، ما هم یه انبار بنزینی. اگه ما این انبار بنزین وجودمون رو در برابر این فندک بگیریم که اون جرقه به ما بزنه، میشیم همون هواپیمای دو طبقه‌ای که بعضی از همسایگان ما هم خریدن. من دیدم اون هواپیما رو، دو طبقه کامله، یعنی 500 نفر طبقه اول میشینن، 500 نفر هم طبقه دوم، 1000 نفر هم با دو تا سه تا چمدون. ولی این هیکل با این عظمت با جرقه اسدارد که میخوره به انبار بنزین هواپیما، خود هواپیما رو که خیلی وزن بالایی داره، 4 تا موتور داره، هر موتورشو من در بروشور ساختش هم خوندم 700 تونه، یعنی 4 تا 700 تون فقط کنارشه. حالا هیکل خودشون، سیمکشی ها و صندلی ها و بعدم 1000 نفر مسافر با بار و با چمدون. وقتی که اون فندکش که اصدار دشه جرقه میزنه، جرقه رو میده به اون شن هزار لیتر بنزینی که در بالشه، این بار به این با عظمت و 35,000 پا از زمین میکنه میبره بالا و در طول 2 ساعت و نیم از تهران تا جده میره، در طول 6 ساعت از تهران تا لندن میره، در طول 12 ساعت از تهران تا واشنگتن میره. الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، ما انبار بنزین پروردگاریم. بی جرقه همینجوری عین تانکر که یه جا پارکه میمونیم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اما فندک نبوت به تعبیر امیرالمؤمنین زند آتش زنه. این فندک وقتی به انبار وجود ما جرقه بزنه، معراج میریم با نماز، به عرصه تقوا میرسیم با روزه، نمیدونم هم اخلاق خدا میشیم با ارزش‌های اخلاقی. حرکت عجیبی در ما این فندک ایجاد میکنه. خب یه روایت دیگم از امیرالمؤمنین نقل بکنم، بعد یه روایت رسول خدا دارن در مسئله نور که به نظر من از عجایب روایات، یه مقدار مفصل میمونه برای یه جلسه دیگه. امیرالمؤمنین میفرماد انما مثلی بینکم کمثل سراج فی الظلمه، من وجودم مانند چراغ در تاریکیه. چراغ وقتی وارد تاریکی بشه، تاریکی میمونه، فرار میکنه. یستزیع و بهی من ولجها، روشنایی از من رو کسی میتونه استفاده بکنه که ولجها در این نور وارد بشه، یعنی در ولایت من، در طاعت من، در متابعت من. خب وقتی که آدم فندکی مثل امیرالمؤمنین، آتش زنه‌ای مثل امیرالمؤمنین، مثل قرآن، مثل پیغمبر کنارش بشه و به قول حضرت در این خطبه در قلبش این نور روشن بشه، کاری که همون فندک هواپیمای 2 طبقه میکنه، 1,000 تا رو بر میداره با بار 35,000 پا بالا میبره و به مقصد میبره، آدم و تالقاء خدا و قرب خدا پیش خواهد بود.
نظر این آقایی ما از همین نیست من خیلی بودیم، این همون برگاهش بودیم.